بمانند آن. تنها خداوند شما را از گروهی نهی میکند که اینا هم سابقه سو داشتن، هم لاحقه سو داشتن، هم در صدد ایذا و اذیتند. در سوره مبارکه توبه در چند بخش فرمود به این که اینا اصلا قانونی بین خود و بین شما قائل نیستند. اگر تعهدی کردن، امضایی دارید، مادامی که اینها عهد را رعایت میکنن، شما هم عهد را رعایت کنید. آیه 7 به بعد سوره توبه، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. این مشرکین و این ملحدین مادامی که به تعهدشون عمل میکنن، شما هم به تعهدتون عمل بکنید. ان الله يحب المتقين، شما قسط و عدل را نسبت به اینها هم رعایت کنید. ولی بدانید اینها به عهدشون وفا نمیکنن. کیفه و این ید هرو علیکم، اگر اینا پیروز بشن، دستشون برسد، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، هیچ تعهدی، هیچ امضایی، هیچ قراردادی، هیچ کنونسیونی، هیچ میثاق بین المللی را رعایت نمی کنن. اینا این چنینه، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، گرچه به حسب ظاهر با دهن و زبان یرزونکم به افواهم اما به تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. این در آیه 8. نه، قرآن که معاذالله کتابی نیست که تاریخ مصحفش گذشته باشد، که حرف خداست الی یوم القیامه. آیه 9 این است، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد در آیه 10 مضمون همون آیه 8 را بازگو میکند، و ما لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتا، نمیثاق نه کنوانسیون نه تعهد نه قصدنامه، هیچی را رعایت نمیکنه. اکثر هم فاسقند دیگه، اون که کافرند و اهل دوزخند. نه نسبت به این تعهدات و رعایت کردن مواثیق و امضا و امثال ذالکند. ممکنه چند نفر توشون پیدا بشه که به امضاشون عمل بکنن، ولی اکثرشون لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. در آیه 10 فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون، اهل تعدی هن. اصولا عداوت را عداوت گفتن برای اینکه تعدی میکنن از مرز خود دیگر. اون که از مرز خود به مرز دیگری تعدی میکند، علمش کنه عداو. این کلمه دشمن اون قدرت را ندارد که معنای ادبی عداوت را بفهماند. این لطافی که در لغت عرب هست، هرگز در فارسی با همه قدرتی که هست اون رو نمیتواند ترجمه کند. عداوت یعنی از مرز خود تعدی می کند دیگر. خب فرمود به این که اینا این چنینه. در آیه 12 فرمود به این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، تمام تلاش و کوشش اسلام اینه که خب بالاخره اینا کافرن، بالاخره تبلیغ باید بشه، تعلیم بشه، ممکنه نپذیرن، ولی بالاخره انسان که هستن. اون آیه 8 که فرمود الا ولا ذمه ناظر به همینه، آیه 10 که فرمود لا یرغبون فی مؤمنا الا ولا ذمه همینه، آیه 12 هم که فرمود و ان نکثوا ایمانهم یعنی سوگند، یعنی میثاق، یعنی تعهد، یعنی قطعنامه. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، این دیگه فقاتلوا ائمه الکفر. حالا افراد عادی که کاری از اونا ساخته نیست، هیچ، عمده رهبران کفرن. چرا؟ نه برای اینکه کافرن، برای اینکه اصلا این یه اصل مشترک بین المللی است دیگه، امضای هر کسی محترمه دیگه. فقاتلوا ائمه الکفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. شما میبینید امروز قصدنامه دارد بکنن، بعد عمل نمی کنن. خب با این نمیشه زندگی کرد که. تا انسان قدرت نداشته باشد باید چوب بخورد. نفرمود چون کافرن، چون کافر را در آیه 8 فرمود که خیلی از کفار هستن که میتونید با آنها هم زندگی کنید. اما این کسی که هیچ امضای را قبول نمی کند، هیچ قطعنامه را قبول نمی کند، چجور میتونید با او زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، یعنی یمین، قطعنامه، سوگند، میثاق، کنوانسیون، امضا. اگر عزیز بودید اینا دست بردارن، اگر ذلیل بودید اینا حمله میکنن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، پشت سر هم از همه این بدعتی کفار سخن میگوید. و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. خب شما که جنگ 8 ساله رو شروع نکردید که، چندین بار حمله کردن شما ساکت شدید بعد دفاع کردید دیگر. بعد هم بدعوکم در جریان این 8 داد جنگ و غزوه سریه و غزوه که بر اسلام تحمیل کردن اینا بودن، هم بدعوکم بودن دیگر. خب این ابتداگر جنگ بودن دیگر. و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، اون خدایی که به شما دستور دفاع داد از او هراسناک باشید، او مدافع شماست. الان هم شما ببینید اگر فلسطین همینطور، اگر یمن همینطوره، حالا یا جنگ جهانی است یا نیابی است همینطوره، نگه خوی استکبار همینطوره. فرمود به این که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اول این سوره مبارکه ممتحنه ایده که لا تتخذوا عدوی و عدوکم، وسط های این سوره همین جریان تبری از کفاره، آخرین آیه این سوره که آیه 13 است همین است، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. شما یه تبری تبری دارید، تبریتون رو نسبت به اینا باید اعمال بکنید، وگرنه باید ذلیل باشید دیگر. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. تنها دشمن انسان مرگ اوست که دین آمده مرگ را معنا کرد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در همون بهبوهه تیر آمدن روز عاشورا بود که فهمو صبرن بن الکرام مل موت الا غنتره. فهمو یاران من صبر کنید، مرگ پلی زیر پای شما، تمام لذت ها مال اون طرفه. این طور نیست که یک قولی باشد که شما رو آزاد نخیر، مرگ پلی است که روی این پل پا میذارید میرید اون طرف. مل موت الا قندر تعبرو بکن. خب پس اول سوره، وسط سوره، آخر سوره تبری از کفار است. براهین مسئله آیه 70-13 سوره بارکه توبه است که خب تبیین کرده اون چم کردن. شما تو فلسطین میبینید، یمن میبینید، 8 سال ایران میبینید، بحرین میبینید، همینه که این قصدنامه هست او گوش نمیده، تبری هست او گوش نمیده، صلح هست گوش نمیده، امضا هست گوش نمیده. اینه فقط باید مواظب باشید و مستحکم باشید و مشکلی نداشته باشید. بعد فرمود به این که خب شما یه صلحی کردی در حدیبیه، در صلح حدیبیه شما هم باید به امضاتون باشید، برای اینکه در همون سوره مبارکه توبه فرمود مستقام لکن فستقیم لهم، دیگه شما که امضا کردید، امضا جزء حقوق بین المللی اسلام است، نه تنها محلی و نه تنها منطقی بلکه بین المللی است. احکام محلی مال داخلی حوزه اسلامی است، احکام منطقی مال ما مسلمان ها و اهل کتاب است، اما بین المللی مال ما و انسان هاست، چه کافر، چه ملحد، چه مشرک، هر چه باشد. فرمود امضا محترمه. در جریان صلح حدیبیه یکی از مواد صلحنامه این بود که اگر مردی از مکه به مدینه آمد اینا بتونن برگردانن، و اگر مردی از مدینه به مکه رفت اینا باید برگردانن. این بود. بعد از جریان صلح حدیبیه عده از زنها ایمان آوردن، هجرت کردن از مکه به مدینه. همسرانشون گفتن که برابر اون موادی که در صلح حدیبیه امضا شده است، این زنهای ما را باید برگردونید. آیه نازل شد که اون ماده درباره مردها بود، درباره زنها که همچه تعهدی نسپردیم. حالا زنها ایمان آوردن و با شوهران کافر نمیخوان به سر ببرن، ما یه همچه تعهدی نسپردیم که این صلح حدیبیه مال مردها بود. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، زنهای ایمان آوردن و هجرت کردن از مکه به مدینه، اذا جاءکم المؤمنات و مهاجراتن، اولا بررسی کنید که نفوذی نباشن، جاسوس نباشن، مؤمن واقعی باشن. البته علم غیب پیش خداست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم بود به علم الهی، اما در بحث‌های قبلی به عرضتون رسید که این حضرت بود. ما در احکام شرعی به علم غیب مأمور نیستیم، گاهی برای حفظ دین یا حفظ جان کسی به علم غیب عمل میکردن، وگرنه همه این روایاتی که در باب قضا وارد شده است قسمت مهمش از پیغمبر صلی الله علیه وسلم است دیگه. چه فرمود؟ انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، بسیار از اینا صحیح است و حجت هم است و فتوا هم بهش داده میشه. حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، ما در محاکم به علم غیب عمل نمی کنیم، مأمور هم نیستیم، چون اگه ما بخوایم به علم غیب عمل بکنیم مردم مجبورن که ایمان بیارن، وگرنه برابر این دعای سوره مبارک توبه که هر کاری که انسان میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه و ائمه میبینن، قل اعملوا فسیر الله عملکم ورسول والمؤمنون، این سین سین تحقیق است نه سین تصویف، این سین سین نیست که در برابر صوفه باشه. فسیر الله یعنی قطعا یقینا الان، نه بعدها خدا میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که حضور ائمه است، هر کاری میکنه میبینن دیگه. فرمود این چنین نیست که اعمال شما پیش ما مستور و مخفی باشه، ولی بنابر این نیست که ما به علم غیب در محاکم عمل بکنیم، اگر اینجور باشه خب شما مجبورید که آدم خوب باشید. انما با این انما هم شروع شده، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، ما با یمین و سوگند محکمه را اداره میکنیم. بعد یارم حضرت صریحا اعلام کرد مردم ما با یمین با بینه حکم میکنیم، اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد دروغ آورد ما برابر همین بینه و ایمان مال کسی رو به او دادیم، این نباید بگوید من از دست خود پیغمبر گرفتم، مباید بگوید از محکمه پیغمبر گرفتم، فانه قطعت من النار، شما یه گوشه آتشی دارید میبرید، بنا نیست ما به علم غیب عمل بکنیم. که این راه را مرحوم کاشف الغطای بزرگ یعنی آشه جعفر خدا غریق رحمتش کنه، ایشون تو کتاب شریف کشف الغطا باز کرده که از نقص‌های جدی اصول ما این است که ما این حرف‌ها رو تو اصول نگفتیم به دیگران، نگفتیم که علم حجت است مگر علم غیب، نگفتیم که امام علم غیب دارد ولی مکلف به علم غیب نیست. اگر می گفتیم مشکل شهید جابه توش نمی آمد، اگر اصول یعنی اصول با علمی بود وظیفه خودش انجام می داد، در رسائل و مکاسب این حرفا را استاد می گفت شاگرد می شنید، استاد می گفت شاگرد می شنید، یه چیز علنی می شد دیگه هیچ کس نمی گفت که از سید شهدا می دونست یا نمی دونست، اگه می دونست چرا رفت، نمی دونست بس نمی دونست. خب این یه چیز بیان روش دو تا چهار تاست تو روایات ما، خدا غریق رحمت کنه کاشف الغطا را، فقط مثل دو تا چهار تاست، هم سید شهدا می دونست، هم سید مبارک است امین می دونست. اونجا حالا گاهی در خود زمان حضرت هم همینطور میشه، در بخشای بسیاری وجود مبارک حضرت به علم غیب عمل میکنه، نظیر اونچه که وجود مبارک خضر عمل کرد.
بخشایی هم که مأموریت ندارن عمل بکنن. غرض اینه که این فرمایش کشف الغطا از کتاب کشف الغطا باید بیاد رسائل رو علمی کنه، کفایه رو علمی کنه، این نقص رو برطرف کنه، این عیب رو برطرف کنه، تا ما بدانیم اگر یه وقتی خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود من ممکنه خطا بکنم، معاذ الله این نیست که امام خطا بکند که. خب همین پیغمبر از فرمود من اگر مالی رو دادم شما یه قطعه آتش دارید میبرید. همه یعنی همه محدثین ما این دو کتاب قضا نقل کردن، حجت هم هست و فتوا هم دادن. مبادا کسی خیال کنه معاذ الله امام نمیدونه یا مثلا علم غیب ندارد یا معصوم اشتباه میکنه. معصوم به ما انه معصوم که حکم نکرده که، این به عنوان علی ابن ابی طالب حکم کرده و ذات اقدس اعلام فرمود علم غیب برای جاهای با برکت است. اگه به اون علم غیب عمل بکنید خب مردم هم مجبورن عمل بکنند. غرض این است که مرزها باید به وسیله علم مشخص بشه تا مشکلی ما نداشته باشه.
معصوم هیچ اشتباه نمی‌کند، مأمور به ظاهر است، با قانون عمل می‌کند. قانون است یکی شاهدی آورد، بیانی آورد. حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان. خیلی از مسائل پیش میاد که معصوم با علم غیب حفظ میکند، معصوم با علم غیب نگهداری میکند اسرار عالم را، اما قوانین فقهی بین معصوم و غیر معصوم فرقی نیست. انما یعنی انما اغزی بینکم بالبینات. چند روایت از صحیح هم هست، مفتابه هم هست. حضرت هم فرمود مبادا بگید من از دست خود پیغمبر گرفتم. حالا کسی که میدونه این شخص قسم دروغ خورده یا شاهد باطل آورده برگرفته، این ممکنه نقد بکنه، اما نقد معصوم نیست. حضرت هم فرمود یه قطعه آتش داری میبرید، او خودش هم میبینه. بعد از شهادت یک سرداری عده رفتن این رو جرجردات و صوت العداله نقل شد، رفتن خدمت حضرت و حضرت عرض کردن که ما تبریک بگیم یا تسلیت. تبریک بگیم که شما یه جوانی تربیت کردی که بهترین دوران زندگی رو در خط مقدم جبهه شربت شهادت نوشی. تسلیت بگیم برای این که یه نیروی فعال رو از دست دادی. فرمود نه، به من تسلیت بگی. عرض کردن چرا؟ فرمود کلا ان شملة التي اخذها من غنام خیبر لتشتعل و علیه نارا. البته پیش من عزیز بود، من همیشه او را احترام می‌کردم، اما اون غنیمتی که بدون اجازه ما از بیت المال در جنگ خیبر گرفته الان تو کنار قبر شعله داره می‌زنه. این پیغمبره. کلا ان الشملة التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه النار. این علم برای همیشه نیست، برای همه مردم نیست. اگه اینها به علم غیب عمل بکنن جامعه طاقت نمیاره، آبروها میره. میفرماید ما برابر ظاهر عمل میکنیم، اما میدونیم باطن چه خبره. اون قصه هم که به عرضتون رسیدیم که کسی خواست وارد محضر امام باقر سلام الله علیه بشه، کنیز رفت دم در باز کرد و یه نگاه نامحرمانه کرد، همین که وارد حیات شد حضرت فرمود ادخل لا ام ملک. این دست پاچه شد، ای کاش مادر نداشتی تو رو بزاد. آمد حضور حضرت عرض کرد من خواستم امتحان بکنم. فرمود از هم تن نهازل جوران یحجوب بین ابصار نا. تو میگه ما رو امتحان بکنی؟ تو خیال کردی ما پشت دیوار رو نمیبینی؟ این امام. علم غیبی حسابیست ممار را ربیفی هست، کم و زیاد همه چیزها رو خدا به اینا یاد داد و میدونن، اما این سند فقهی نیست. اون قطعی که حجت است، اون علمی که حجت است، علم عادی است. گاهی خود اونها اگر دین در خطر باشه، جان کسی در خطر باشه، خود اونها اعلمن. و یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که وجود مبارک از تعمیر فرمود من برتزاندان نیستم که اشتباه بکنم. خب اگه کسی این مسائل تحقیق هاشبرغتا رو ندونه، این حرف علم تو رسال نیاد، تو کفایی نیاد، معاذ الله خیال بکنه که از تعمیر مثلا اشتباه میکنه. این نیست. یه روز خطری ریس کردیم، یک خطری دیدیم، دیگه نباید این خطرات تو جامعه باشه. حرف علمی ما باید تو جامعه باشه. عظمت اسمت، جلال و شکوه اسمت، اینا با ترجاش محفوظ باشه. اما اینها به عنوان اینکه علم غیب دارن عمل نمی کنن. اینا گاهی اسرار غیبی مثل وجود مبارک هست خضر اینا هم کار میکردن، اما بنای ائمه علیهم السلام بنای انبیا بر این نیست که با علم غیب کار بکنن. و الا گاهی مثلا جریان حاطب ابن ابی بلتر که خطر بود، وجود مبارک هست امیر رو فرستاد، حضرت شمشیر کشید به این زن، گفت نامه رو بده، برای اینکه لا کذب تو ولا کذب، کسی به ما خبر داد که 100% راست میگه. اینم هست، این کسی که نفوذیست داره گزارش میبره و عملیات رو در لو میده، اینجا علم غیب اثر داره، این کار رو میکنن. خب همین حاطب ابن ابی بلتعه که نامه رو داده بود به اون زن، اون زن تو گیسش پنهان کرده بود، اینا گشتن لباسش رو دیدن که نه نامه نیست، هست امیر شمشیر کشید. فبود کسی به من گفت که دروغ نمیگه، این یه علم غیبی است. اما حالا هر روز اینا این کار انجام بدن، با علم غیب بخوان عمل بکنه، فرونجا فرون ترشح شده علم غیب دارن که نجس است بیان لباس بشورن، اینجور نیست، این تکلیف نیست. چند روایت معتبر است تو کتاب قضا بخونید، حد انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعد فرمود آیون بین خود به خدای خود باید حسابتون روشن باشه، هر کسی حساب خودش بکنه. و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، چه اظهار کنید چه ارائه کنید بالاخره باید حساب پس بدید. اینجا جای بگیر و ببند نیست، اینجا جای عملی است که هر کسی مختار خودش انجام بده، اینجا جایی است که ما به شما میگوییم ولی یضربن بخمورهن علی جوبهن، این روسری مال سر و گردنه، مال اون چوب نیست آویزان بکنی، در برابر این آیه داره از میستی، این روسری مال چوب نیست، در برابر کی داری میستی؟ آره چهار تا مشکل در چهار نفر هستی، حساب دیگه است، اما شما با آیه در نیافت ولی یضربن و خمورهن، یعنی خبر یعنی روسری، علی جیوبهن یعنی سر ببوشنی برزی تا به گردن و سینه، علا جیب گردن و سینه ببوشنی، این درباره این آیه این چوب بلند کرده، نمیدونه چه خبره. غرض اینه که این ربکه لبل مرساد هست، او در کمیره دیگه، این رسد میکند. حضرت فرمود تو فرون کار کردی، بازر این رو دعوا کردی، فرون کس نامحرم دیدی، اینجوری نمیشه که فرون کس از مسجد بیرون کنید برای اینکه تو راه که می آمد یه نامحرمی نگاه کردی، این که نمیشه با این وضع جامعه را اداره کرد. غرض این است که این اصول باید رسالت خودش خوب عمل بکنه. در این آیه 10 فرمود به این که خب اگر مردی از مکه و مدینه آمد ما برگردونیم، کسی هم از ما و مکه آمد شما برگردونید، اما در باره زنها که ما هم چه تعهدی نسپردیم که این زنها ایمان آوردن مهاجرت کردن، ما چرا برگردونیم؟ ذات اقدس اله فرمود که خدا عالم غیب است و اسرار غیب را خدا میدونه، این سر جاش محفوظ، ولی شما هم ببینید که نفوذی نباشه، بررسی کنید که واقعا هجرت کرده، واقعا ایمان داره، اگر واقعا ایمان داره رابطش از شوهرش قطعه، چون میدونید در نکاح که زن و شوهر به عقد دائم با زندگی میکنن، سه عامل به هم میزنه، یا طلاق است، یا فسخ به عهد العیوب است، یا انفساخ. انفساخ یعنی انفساخ، اگر عهدهما مرد این نه طلاق میخواد نه فسخ، اگر عهدهما مرتد شد نه طلاق میخواد نه فسخ، ارتداد به منزله انفساخ است. حالا یا ارتداد احد المسلمین است، یا ایمان احدهما و بقای دیگری بر کفر. اگر یکی از این دو نفر مرتد شد، مثل این که مرد دیگه نه طلاق میخواد نه فسخ، این بیگانه است. و اگر این دو نفر کافر بودن، یکی ایمان آورد مثل که شوهرش مرد، این انفساق است دیگه، شوهرش نمیتونه بگه من زنم ما ایمان آورده برگرده، تو مردی. انفساق یعنی انفساق، فسق یعنی فسق، طلاق یعنی طلاق. اگر معاذ الله احد الزوجین مرتد بشه، به منزله انفساخ است، نه طلاق میخواد نه فسق. اگر احد الکافرین یکیشون ایمان بیاره، دیگری به منزله مرگ است، اون مرده است. خب شوهر مرده دیگه. در این بخش فرمود بین که لا هن نهلون لهم و لا هم یهلون لهم. حالا یه وقت است یک مسلمانی زنش کتابیه می شود، اونم در عقد انقطاعی، اون یه بحث دیگه است که اگه مرد مسلمان باشه زن کتابیه باشد، نه کتابیه بشود، چون کتابیه شدن ارتداده، کتابیه باشد اون هم در عقد انقطاعی گفتن ابن نداره. و اما اگر نه، این یکی مسلمان است این کافر، نه این برای او حلاله نه اون برای حلاله، لا هن نهلون لهم ولا هم یهلون لهن، نه این حکم الهی است. و دو تا حکم فقهی رو ذکر میکنن، یکی این که مهریه که اونا دادن چی باید بشه، همون شما باید بدید اون پولی که به این داده باید بدید. یکی این که با این میتوانید ازدواج کنید، برای اینکه شوهرش مرده است، نباید بگید این شوهر داره، این ایمان آورد، شوهرش مشرک است، این مرده است، این الان شوهرش مرده میتونید ازدواج بکنید، ازدواج بکنید، مهریه‌ش بدید، حقوقش بدید، اینها. و اما اگر از اینجا کسی اون طرف رفت، اون هم حکم دیگری دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، ایمان آوردن هجرت کردن از مکه به مدینه، خب الله عالم غیب، ولی شما بالاخره باید بررسی کنید که نفوذیست یا نه دیگه. فامتحنوهن، باید بیازمایید بررسی کنید، البته الله اعلم به ایمانهن، اما شما باید حجت داشته باشید دیگر. فین علمتموهن مؤمناتن، برای شما ثابت شده که نفوذی نیستن، واقعا مؤمنن، واقعا هجرت کردن، دیگه بر نگردونید اونا رو کفار. فلا ترجعوهن اذا الکفار، چرا؟ لا هن هلون بهم، نه این زنها برای اون مردان کافر حلالن، ولا هم یهلون لهن. گاهی ممکن است احد و طرفین مسلمان باشه به طرف دیگر غیر مسلمان، اون یه محدوده خاصی دارد، باید کتابیه باشد یک، عقد انقطاعی باشد دو، در این محدوده فتوا به جواز داده شد. اما این کسی کافر باشه هیچ، لا هن هلون لهم ولا هم یهلون لهن. خب حالا شوهرها اینا بینا مهریه دادن، هزینه اینا رو تیختن، این چی میشه؟ و آتوهم ما انفقو، مهریه هایی که دادن باید برگرده. این تموش شد. حالا این زنها آمدن اینجا، همینطور سرگردان باشن یا میتونن ازدواج کنن؟ فرمود این شوهراشون مردن، چون شوهراشون مردن با اینا میتونن ازدواج بکنید. ولا جناح علیکم ان تنکهوهن، حالا نگید اینها مهاجرت کردن، قبلا چیز بودن، حالا ضعیف نخیر، مهریه اینها باید بدید، همه نفقه اینها بدید، کسب اینها رو بدید، مسکن اینها رو بدید. لا جناح علیکم ان تنکهوهن کی اذا آتیتموهن اجورهن، این تموش. حالا اگه زنهای شما معاذ الله کافر شدن، یعنی منزله مرگ دیگه، ولا تمسکو به عصم الکوافر، گفتن این عصم جمع عصمت است، کنایه از نکاح دائم است، البته کنایه از نکاح دائم است، اما این جایی که علنگو نصب میکنن این رو میگن معصم، معاصم یعنی این قسمت از مچ. از بس قرآن کریم پشت پرده حرف میزند که از زنها و نکاح و اینها به این عناوین یاد میکند. البته همونطوری که تفسیر شریف المیزان و سایر بزرگان فرمودن، منظور نکاح دائم است، اما این جایی که علنگو نصب میکنن میگن معصم، معاصم یعنی زنهایی که نکاح دائم شما هستن. شما زنهایی که کافره هستن نمیتوانید با اونها ازدواج کنید. خب اینا چیکار، اینا میخوان برن بیارن؟ اینا اگر معاذ الله کسی مرتد شد، طلاق نمیخواد، فسخ نمیخواد، خود ارتداد به منزله مرگ اوست، این انفساق است، میخواد بره بره. اما وقتی میخواد بره تمام هزینه‌هاش دادید باید ازش بگیرید، یا اون کسی که میخواد با او ازدواج کنه باید به شما بردازه. واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا. حالا زن معاذ الله کافر شد یا کافر بود